برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه. به نام خدای بخشنده مهربان، سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جایی که هستید. اینجا رادیو گفتگو و مجله علمی روزنه. من علی مهنافر هستم و دعوت میکنم که برنامه امروز چهارشنبه 17 فروردین 1401 رو همراه ما بشنوید. شماره 162 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه حتما در برنامه خودتون شرکت بکنید، نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا اگر موضوعی رو دارید که فکر میکنید در برنامه روزانه باید مطرح بشه حتما با ما در میان بذارید. حالا نیم ساعت دیگه است ولی ما میگیم یک ساعت دیگه که خیال هممون راحت بشه. از یک ساعت بعد هم میتونید توی برنامه کاربردی ایران صدا و تارنمای شبکه رادیوی گفتگو برنامه رو بشنوید. اگرم حالا دوست داشتید تکرارش رو به قول معروف دوباره گوش بدید یا اینکه اصلا نرسیدید به گوش دادن برنامه امروز، میتونید به اون دو جا مراجعه بفرمایید و آرشیو زمانی داره، اون آرشیو زمانی رو برید توش و برنامه رو گوش بدید. خب، در بیانات مقام معظم رهبری یک بخشی از شعار امسال دانش بنیان شدن مواردی بود که حالا هممون هم میدونیم و امروز هم که روز جهانی ورزش، میخوایم یه جورایی التقاط ایجاد بکنیم بین ورزش و صنایع وابسته به اون و اقتصاد دانش بنیان. بالاخره هر چیزی باید این ماهیت دانش بنیان بودن رو به خودش بگیره. پس با برنامه امروز همراه باشید که انشالله به این موضوع بپردازیم. اما قبل از هر چیزی میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر گویا و مواردی هست که ایشون باید به ماجرا پاسخ بدن و میخوام گفتگو کنیم باشون. همراه ما باشین. خب من فکر میکنم که چند روز قبلم در مورد این موضوع صحبت شده، اما من دوباره این رو باید عرض کنم که تا الان به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت حدود 164 نفر در کشور به سرخک مبتلا شدن و هر کسی هم که روند واکسیناسیون سرخک رو تکمیل نکرده گفتن که حتما به مراکز بهداشتی مراجعه کنه و واکسن رو تزریق بکنه. پس میخوام با جناب آقای دکتر گویا صحبت بکنم و میدونه دیگه ایشون رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر سلام.
منم خدمت جناب عالی، همه همکارانتون، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، بزرگوارید. ما با هم دیگه صحبت نکردیم. از طرف خودم عید شما مبارک، ماه رمضان مبارکتون باشه دکتر.
برای شما هم همینطور.
سلامت بشید. آقای دکتر گویای عزیز، ماجرا چیه سرخک؟ قدیما میگفتن ریشه‌کن شده، دوباره الان ماجرای حالا شیوع پیدا کردن 60 و 164 نفر رو چیه قضیه دکتر؟
اجازه بدید که من یه توضیحی بدم تا مشخص بشه.
خواهش میکنم.
ببینید برنامه حفظ سرخک در کشور مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته.
بله.
یعنی این به این معنیه که ما انتقال این بیماری رو از یه ایرانی به ایرانی دیگه در کشورمون نداریم و اون نوعی از این ویروس که تا قبل از این در ایران بوده اون چیز دیگه وجود نداره و این تایید شده.
بله.
اما چه اتفاقی میافته؟ ما در همسایگیمون کشورهایی هستن که اصلا یه همچین اتفاقی در اونها نیفتده، یعنی شیوع سرخک در اونها بسیار بسیار بالا.
بله.
و هنوز به اون اقدامات کنترلی که ما در طول سالها به اون دست پیدا کردیم هنوز دسترسیشون خیلی دوره. خب اینا به کشور ما میان، بعضا به صورت قانونی یا غیر قانونی وارد کشور ما میشن.
بله.
دسته هاشون هم ممکنه همراهشون باشن. اینا مبتلای به بیماری میشن، مبتلای به بیماری هستن، وارد کشور ما میشن. وقتی که وارد کشور ما میشن، مبتلای به این بیماری میشن، میتونن بیماری رو گسترش بدن.
بله.
به خصوص جاهایی که اگر کسی از بچه های ما مواردی باشه که واکسن نزده باشه یا واکسن ناقص زده باشه، ممکنه که مبتلا بشه. در مورد این 160 نفری که شما گفتید، این 160 نفر مربوط به یک سال گذشته.
بله.
دقت بفرمایید، یعنی از ابتدای سال 1400 تا الان که ما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم.
بله.
نه احتمال به حساب موارد اخیر باشه. ما در 3 ماه گذشته، یعنی از اول زمستان تا الان، کلن 48 مورد، تأکید میکنم 48 مورد ابتلا به سرخک داشتیم، که این 48 مورد 34 موردش غیر ایرانی بودن.
آها، یعنی این 34 مورد غیر ایرانی توی آمار لحاظ شده. خب آقای دکتر عزیز،
34 مورد غیر ایرانی هست، تنها 14 موردش ایرانی هستن. این 14 مورد هم کسانی هستن که با همین اتباع غیر ایرانی در ارتباط بودن.
درسته.
یعنی از اونا گرفتن.
بله. خب آقای دکتر، بس سر اینه که شما و همکارانتون این همه زحمت میکشید و مردم حمایت میکنن، یاری میکنن، به مرز ریشه‌کن شدن یک چیزی میرسیم و بعد یهو میبینیم که حالا با یک مدل دیگه، همونطور که شما فرمودید، با حالا جابجایی نفر یا فرد، دوباره از یه جای دیگه ماجرا شروع میشه. چجوری میشه جلوش رو گرفت واقعا؟
خب ما مرتب داریم روند این بیماری رو در کشور رصد میکنیم.
بله.
ما سال گذشته تو همین فصل زمستان استانهایی که احتمال میدادیم که مبادا این بیماری رخ بده در سطح گسترده، یه واکسیناسیون سراسری انجام دادیم.
خب
یعنی به شرق کشور رو واکسیناسیون سراسری انجام دادیم. جاهایی که نگران میشید بیماری گسترش پیدا بکنه، این واکسیناسیون سراسری رو انجام دادیم. کلا ما وقتی اونجا رو به حساب این واکسیناسیون رو انجام دادیم، مواردمون بسیار بسیار کمتر شده.
درسته.
ما الان مواردی که داریم تک و توک هستن.
خب آخه ماجرا میدونید چی؟ حرف شما رو قطع میکنم دکتر. شما فهمیدید که اونهایی که حالا قانونی وارد میشن میشه روشون کنترل کرد، ولی اونهایی که غیر قانونی وارد میشن، اینها تو پروسه واکسیناسیون هم قرار نمیگیرن.
متاسفانه این مشکل رو ما باش مواجه هستیم، اما نظام ما به گونه ایه که اینها رو هر جایی پیدا بکنه، هر جایی پیدا بکنه، چه قانونی باشن چه غیر قانونی باشن، این واکسیناسیون واکسیناسیون اجباریه و برای اونها واکسن تزریق میشه.
خب دیگه وقت شما رو نگیریم، توصیهتون چیه آقای دکتر؟
توصیهمون اینه که اولا من نمیخوام نگرانی ایجاد کنم، اما یه توصیه میکنم به هموطنان عزیزم، والدین عزیز، بچه هایی که واکسیناسیونشون کامل شده هیچ نگرانی وجود نداره. یعنی 2 نوبت واکسن.
بله.
در سن 1 سالگی و در سن 1 سال و نیمگی براشون تزریق شده.
بله.
اینا خیالشون راحت بشه. میمونه کسانی که 1 نوبت واکسن زدن، اینها بایستی حتما به مراکز بهداشت ما مراجعه کنن، بچه هاشون رو ببرن، اگر واکسیناسیونشون ناقصه اونجا براشون واکسن نوبت بعدیشون در صورت لزوم تردید بشه.
بسیار
معذرت میخوام.
بفرمایید.
من اینو یک کمی بیشتر توضیح بدم.
خواهش میکنم حتما.
من کسانی هستن که اصلا واکسن ندادن، حالا به هر دلیلی. ببینید اینا در خطر ابتلا هستن. چه ناقص زده باشن، چه کامل. اگر الان این کار رو انجام بدن، هیچ نگرانی در این زمینه وجود نداره و ما مرتب هم اطلاع رسانی می‌کنیم، همونطوری که تا الان اطلاع رسانی کردیم. ببینید کشور همسایه ما، کشور افغانستان، ظرف این 3 ماه اخیر چیزی حدود 48,000 مورد اطلاع به سازمان جهانی بهداشت گزارش کرده. این ما رو به شدت نگران می‌کنه.
بله.
و ما به همین دلیل هستش که نگرانی خودمون رو از این طریق به مردم عزیزمون منتقل می‌کنیم که بچه‌ها رو مراقبت بیشتر.
بسیار هم عالی، متشکرم از شما، ممنونم.
منم از شما تشکر.
خواهش میکنم. ما هم هدفمون این بود که آگاهی رو بیشتر بکنیم که حالا چه اتفاقی افتاده، چون خبر بالاخره پخش شده بود و حالا من یه صحه بیشتری بذارم روی فرمایشات شما. واقعا نباید نگران بود، یعنی با یک تدبیری میشه هر چیزی رو کنترل کرد. بزرگانی مثل شما هم که در رأس امر هستن، ما نگرانی نداریم. متشکرم از اتوبوس
شما. منم واقعا از شما همکارانتون به خاطر این اطلاع رسانی به موقع و درستتون تشکر.
بزرگوارید، شما روز خوبی داشته باشید آقای دکتر.
خدا
خداحافظ شما. نه و 12 دقیقه حدوداً 30 ثانیه است. با برنامه روزنه همراه هستید از شبکه رادیویی گفتگو.
گفتگوی ویژه.
خب همونطور که اول برنامه خدمتتون عرض کردم و همونطور که خودتون هم میدونید دیگه، ورزشکارای ما در صحنه جهانی واقعا دارن میدرخشن، حالا تو هر رشته‌ای که حضور داشته باشن، چه بانوان و چه آقایون، که واقعا جا داره از اینجا تشکر کنیم از همشون. اما میخوایم این التقاط رو برقرار بکنیم به مناسبت روز جهانی ورزش و اقتصاد دانش بنیان. حالا میخوایم ببینیم که واقعا در عرصه ورزش ما در کشور خودمون چیکار تونستیم بکنیم که این ماجرا دانش بنیان بشه. صحبت میکنم با دکتر حسن محمدلو، رئیس هیئت مدیره کانون صنعت تجهیزات ورزشی ایران. آقای دکتر سلام. آقای دکتر، آقای دکتر سلام، بنده رو میشنوی؟
سلامت میکنم خدمت شما.
شما خوبید؟
سلامت باشید. متشکرم.
سلام.
خوب هستین جناب منافر؟
الحمدلله متشکر. شما چطور هستید؟
سعادتون قبول باشه قربان.
به همچنین، به همچنین.
سال نورم تبریک میکنم، عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که طاعات و عبادتتون هم قبول حق باشه.
خدمتتون هستم. به همچنین از طرف من و همه دوستان برنامه روزانه به شما و همه ورزشکارا و همه کسایی که توی این عرصه دارن فعالیت میکنن.
سلامت باشید. در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، مبحث دانش بنیان شدن همه چیز توی کشور امسال مخصوصا.
بله.
و امروز هم که روز جهانی ورزش دیگه.
بله.
خب تو این عرصه شما به عنوان کسانی که در رأس امر ورزش کشور هستید، آیا بله، به سمت دانش بنیان شدن علم ورزش و اقتصاد ورزش رفتید؟ اگر بله که چقدر رفتید؟
بله جناب بهنام‌فر، ما میشه گفتش که 2 سال گذشته اومدیم، خب با توجه به مراجعه به ارگان‌های مختلف و اینکه کدوم ارگان‌ها میان حمایت می‌کنن بحث دانش بنیان، خب بیشک در داخل همه ارگان‌ها خب معاونت علمی فناوری خب زبان زد بود و این قسمت بیشترین حمایت رو میومد از مباحث دانش بنیان و استارتاپ‌ها میومد انجام میداد. خب ما نشستی که گذاشتیم دیدیم متاسفانه اصلا و صنعت ورزش جزء صنایع پیشنان و صنایع مادر نبود در ابتدا، ولی خب بعضی از شرکت ها با توجه به بحث خلاقیت و بحث اون محورهایی که داشتن و مرتبط بود، بعضا چند شرکت خب اومده بودن رفته بودن و این مسیرشون رو طی کرده بودن و بحث دانش بنیانشون داشتن، ولی عملا خود شاخه صنعت ورزش و حتی خود ورزش در بین این خب در اصل 8 تا رشته بود و بیشتر میشه گفتش که صنعت پیشنهاد بود در داخل نبودش. و اون نشسته که در ابتدا گذاشتیم گفتیم که خب در دنیا صنعت ورزش خب مثل خود رو داره پیشنام هستش و اینکه این هم باید داخل کشورمون بالاخره راه اندازی بشه و حمایت بشه. خب در ابتدا پیشنهاداتی که خب میشد مثلا در قالب اینکه خب لوازم خانگی داشت نامی افتاد، در ابتدا پیشنهاد شد خب ما قسمتی از این در داخل این شاخه بیم شاخه ایجاد بکنیم به عنوان تجهیزات خانگی و ورزشی. خب همزمان خب ما قبول کردیم این کارو و اومدیم دیدیم که یک کار اساسی باید انجام بشه، اومدیم پیشنویسمونو و طرحمون رو تکمیل کردیم، ارائه کردیم به شورای عالی انقلاب به دبیرخونه و پس از پیگیری ها و زحماتی که عزیزان اونجا کشیدن این رفت برای دفاع و بحث راه بردیم بررسی ها انجام شد، خوشبختانه ابلاغ شد به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و خود صنعت تجهیزات ورزشی هم جزء اون صنایع قرار گرفت. اینه که خب سال گذشته پس از این پیگیری ها و جلسات خب یه پروسه‌ای داره که بحث دفاع رو داره، شما باید دفاع بکنی از این طرحتون و
بله.
این که چه عرض بود که مباحثی میتونه در کشور داشته باشه، چه کارآفرینی میتونه داشته باشه و خدا رو شکر این انتخاباتش کاراش انجام شد و البته اواخر سال بود که این مصوبه انجام شد و هیئت داخلی و همه کاراش انجام شد. این ورسان هم الان داریم کارهای ثبتیش رو انجام میدیم که به امید خدا این بحث کانون داره تشکیل میشه و خب خودتون میدونید کانون وقتی تشکیل میشه بحث حمایت های مالی معنوی میتونه داشته باشه از بحث.
خب سوال بعدی من بوده آقای دکتر عزیز.
بله خواهش
اینه
کنم.
که خب الان مثلا شما به عنوان مدیر یک کانون یا دبیر یک کانون میگید بگید آقا ما میخوام این کار رو انجام بدیم،
بله.
موافقت هم میشه، مجوز هم مثلا به یک شرکت ایکسی میدید که اینها توی این عرصه فعالیت بکنن، بعد حالا دیگه از دستور کار شما خارج میشه، میفته تو روال اداری که حالا آیا صندوق توسعه موافقت بکنه با اون وام یا نکنه، چقدر تضمین بخواد، چه جوری تضمین بخواد. حالا این پروسه دوباره خودش ماجرای دیگه است.
توی دوره قبل خب این بررسی خب یه مقدار سخت‌تر میشد به خاطر همین بحث این از کانون ها اومد مطرح شد. خب کانون ها یک بخش خیلی مهمی رو میان تو زنجیره ارزش و تامین میان ایجاد میکنن. بحث کانون ها اصلا برای این هستش که بحث صنعت، دانش و بنیان و از این ور بازار رو میان ارتباطشون رو به هم میدن. خب قبلا اون پروسه برای این بود که کلیه دانش بنیان ها میادن مراجعه میکردن، خب یه مقدار سخت‌تر بود، ولی با این روش کانون‌های تخصصی که ایجاد میشه یه سری از این بوروکراسی ها خب کنار میره و کار تخصصی میشه و به محض اینکه اون میاد تو بحث یاد مدوده و کاراش از که بررسی میشه تصویب میشه و از این شتابدهی انجام میشه. ولی خب در قبل این کانون وقتی نبود کار تخصصی نبود و برای همین قسمت اومدن این کانون ها رو تشکیل دادن، ضمن اینکه حالا مزایای خیلی دیگه هم داره که تو بخش خود کانون که به صورت مستقل هم هستش.
درسته. حالا یه نکته رو شما فهمیدید توی صحبتاتون و اینکه گفتید در کنار لوازم خانگی اومدین این رو هم ارائه کردید حالت به عنوان تجهیزات خانگی ورزشی.
بله.
من درست متوجه شدم؟
اون قرار که عرض کردم
فرمودید
اون اول چاره‌ای نداشتیم، یعنی به خاطر اینکه اصلا چون صنعت نبود ما مجبور می‌شدیم که زیر شاخه یک مجموعه باشیم، ولی خب در ابتدا با این کار شروع کردیم و میگم اومدیم یه کار اساسی انجام دادیم که اصلا پیشنویس و طرح و جداگونه اعلام کردیم که اصلا مستقلا مورد موافقت قرار گرفت. بله.
خواه تو مبحث ورزش من جسارت میکنم خدمت شما، از لباس داریم تا حتی مکمل های ورزشی که هنوز اینها توی هیچ دستبندی نمی گنجن، درسته؟ فعلا در مبحث تجهیزات
اون موقع نمی گنجید، دو سال گذشته دیگه خدمتتون عرض کردم. چون اون موقع میگم 8 تا شاخه بود که صنعت و پیشنهاد بود مثل آردونال و جاهایی که خیلی مهم بوده و بلخون صنعت مادر بوده، ولی خب پس از پیگیری ها الان خب اومده این توی حداقل 20 تا شاخه قرار گرفته شده و خب این هم یه پیشرفتیه و همین که خب خیلی داره بها داده میشه به این قسمت و این صنایع.
درسته، چون به هر حال ما ورزشکارای خیلی خوبی داریم و
بله.
همه هم میدونن هر قهرمانی، نایب قهرمانی و حتی مقام سومی هم میتونه برای کشور ما درآمدزایی بکنه، بالاخره پولهایی که جوایزی هم هست که پرداخت میشه و بالاخره توی چرخه کشور خودمون داره میاد.
بله،
جا داره که این ماجرا روش کار بشه خیلی.
بله، ما بعضی اوقاتی خب من با دوستان تولید کننده جلساتی دارم میشود با بیشک بیشتر این عزیزان قبلا خب قهرمان اون رشته بودن.
بله.
الان میبینیم که اومدن دارن، چون اومدن این احساس نیاز رو کردن که اون کالایی که داشتن باش تمرین میکردن، خب اینجا واردات هم به این صورت شده، بالای 90% اومدن تو بحث تولید. حتی مواردی ما داریم که خیلی سخت بوده و وارداتی بوده، الان عزیزان دارن درستش میکنن. مثلا تو بحث دو میدانی نیزه ها رو داریم و خیلی از این ابزارالات و تجهیزاتی که اصلا خیلی سخت بوده عزیزان دارن زحمت میکشن و اینا کار گذاشته شده دارن انجام میدن. تو بعضی از تجهیزاتمون این توفیق حاصل شده که حتی مشابه نمونه امریکاییشو که فرستادن اونجا مورد تایید قرار گرفته. در بخش صادرات ما الان به عنوان مثال میگم که همون شرکت اومده این استانداردی که عزیزان توی یکی از شرکت‌هامون تجهیزات اینو انجام میدادن، خب مشتری خاورمیانه‌شون مثل کشور عربستان با همون استاندارد رو الان درخواست کرده که از اینجا گرفته بشه.
بارکالله.
خب اینا خیلی عرض بود که باعث خوشحالی میشه و اینکه این حمایت از بحث تجهیزات ورزشی به امید خدا امیدشو داریم که در یکی دو سال آینده ما بتونیم حتی تو بازارهای منطقمون برای شروع این صادرات رو داشته باشیم و
انشالله
در بخش بین الملل.
سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر. انشالله که حالا یکی دو سال آینده خیلی زودتر بشه و ما شاید اتفاقات خیلی خوبی باشیم تو این عرصه.
حتما با امید خدا.
سلامت باشید. روز خیلی خوبی داشته باشید.
دمت بشید.
بزرگ برای شما. متشکرم آقای دکتر.
خدا نگهدار.
روز خوش. خدا نگهدار. با برنامه روزانه همراهی میکنید از شبکه رادیوی گفتگو. یه بالا دیگه جا دارم بگم که اگر برنامه رو نرسیدید گوش بدید و یا اگر مطلعه بود که دلتون میخواست دوباره برنامه رو گوش بدید، برنامه کاربردی ایران صدا در اختیار شما هست. سش میبرین اونجا آرشیو زمانی نام برنامه رو جستجو میکنید و میتونید برنامه رو بشنوید. البته یه بار دیگه بگم، حدودا نیم ساعت دیگه برنامه توی آرشیو، نیم ساعت بعد از پایان برنامه حدودا برنامه روی آرشیو زمانی میره، اما ما برای اینکه خیالمون راحت بشه میگیم دیگه یک ساعت دیگه، از یک ساعت بعد کاملا در دسترس شما خواهد بود. خب ماه مبارک رمضان با نام ماه معنویت و نام نزدیک بیشتر با خدا معروف و مطرح هست. هممون هم میدونیم که بالاخره در این ماه ما یک رابطه دیگه ای با معنویات و با خدا سعی میکنیم که برقرار بکنه و ایجادش بکنیم، که این هم در عرصه زندگی خودمون و هم در نگم مشکلات ولی در موارد روانی و جامعه شناختی ما هم به شدت دخیله. جا داره که واقعا توی برنامه مختلف در موردش صحبت بشه و این آگاهی بیشتر بشه. پس میخوام صحبت کنم با دکتر محمد لاریجانی بزرگوار، روانشناس بالینی و عضو انجمن علمی روانشناسی ایران. آقای دکتر سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر. شما خوبید انشالله؟
متشکرم عزیزم.
سلامت باشید، بزرگوارید. خب آقای دکتر، ماه مبارک رمضان، روزداری، معنویت، چه تأثیر فردی و چه تأثیر این فرد در جامعه میتونه داشته باشه، این نزدیکی به خداوند؟
خب من خدمت همه عزیزان عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
سلامت باشید.
نکته که فرمودید، من از این طریق وارد میشم بحث رو. بعد هر عملی که آدم انجام میده یک سری پیامدهایی داره، هر رفتاری که میکنه یک سری پیامدهایی داره. روزداری پیامدهایی که داره میتونه حاصل صبر باشه، تقویت اراده باشه، نگفتن و مقاوم شدن و سرسخت شدن انسان ها باشه.
بله.
و بحث افزایش خودباوری باشه. همه اینها در راستای روزداری اتفاق میفته. اما اگر ما بخوایم از دریچه روانشناسی مثبت به این قضیه نگاه بکنیم، چون اعتقاد داریم که انسان ها رفتار میکنن برای اینکه یک یا چند نیازشون ارضا بشه و در راستای ارضا نیازشون بتونن به یک هیجان مثبتی برسن و باعث آرامششون بشه. ببینیم روزه در اینجا چه مفهوم و معنی از نگاه روانشناسی مثبت، روانشناسی کنترل درون،
بله،
یا همین بحث تئوری انتخاب داره. ببینید شما وقتی یک رفتاری رو انجام میدید، حاصلش میتونه یک پیامدهایی رو برای شما داشته باشه و این پیامدها میتونه مثبت یا منفی باشه. شما وقتی از این درسه صحبت میکنید، وقتی انسان روزدار اگر این روزه در دنیای مصیبش باشه و این باور در شناشیر وجودش قرار گرفته باشه، اون وقتی میخواد نیازش ارضا بشه، میاد بر این مبنا نیازش رو ارضا میکنه که همون یکی از نیازها نیاز عشق و تعلق هست. خب. که وقتی میخواد این نیاز ارضا بشه، باید یک رابطه معنیداری رو برقرار کنه. این رابطه معنیدار در این مفهوم در روزه رابطه مستقیم و معنیداری با خداست. و اگر این رابطه هرچه قوی تر باشه، انسان میتونه اون نیازش رو بهتر ارضا کنه و بهتر به خواستش برسه و هرچین بهتر اتفاق بیفته، آرامش بیشتری رو به دنبال خواهد داشت. پس ما اگر بر مبنای باورمون این رفتار رو داشته باشیم، یعنی روزداری رو، و نیازمون رو بر این مبنا که اون نیازش به تعلق هست، یعنی دوست داریم که دوست داشته باشیم و دوست داریم که دوستمون داشته باشن،
بله،
و این در مورد خالق یگانه، موجب این میشه که ما بهتر بتونیم به اون آرامشه برسیم. اما بحث رمضان یه ویژگی خاصی که داره، یک مسیر مستقیم، یک مسیر آماده‌ای رو خدا قرار داده برای این که بتونه این ارتباطه رو یه خورده تنگاتنگترش بکنه. تو این مسیر شما میبینید که خدا میفرماید حتی خواب روزدار عبادته.
من
از بوی دهان روزدار خوشم میاد، در حالی که شاید مقدار برای ماها توالت عادی مشمعز کننده باشه. همه اینها برای اینه که اون رابطه قوی‌تر برقرار بشه. وقتی خدا این همه زمینه رو فراهم میکنه که رابطه برقرار بشه، این رابطه وقتی برقرار شد، ما در مبنای باوری که در دنیای مسئولمون داریم که بخشی از شخصیت ماست، نیاز به عشق و تعلق ما که نیاز ژنتیکی هست و باید ارضا بشه، بر اون مبنا وقتی ارضا بشه، شما ببینید که حاصلش یک آرامش، یک شوق، یک صمیمیت، و این پیامدش در جامعه میتونه واقعا غوغا کنه. شما ببینید توی گزارش ها میاد، توی تحقیقات پژوهش زیادی انجام شده که رفتارها تو قبل از ماه رمضان با بعد از ماه رمضان و این تحقیقات میشه بسیار متفاوت هست.
بله.
مردم توی رمضان و بعد رمضان، اصلا توی طی رمضان رفتارشون، سکنازشون، برخوردشون با دیگران متفاوت میشه. اگر بر این مبنا ما بخوایم نظر بدیم، حتما اون غیر از این که صبر رو تمرین میکنیم، اراده رو داریم و به خود باوری میرسیم، به یک آرامشی هم میرسیم.
بله.
برای اینکه نیاز ما در یک حد اعلایی ارضا میشه و این ارضای نیازها به خاطر اینکه رابطه قوی برقرار میشه و این رابطه قوی به خاطر اینکه طرفشون رابطه دو طرفه است دیگه، و این رابطه قوی به این شکلی که طرف مقابل ما که خداست، تمام زمینه ها رو فراهم میکنه برای اینکه ما به این مسئله برسیم.
حالا آقای دکتر،
آقای
دکتر جان، شما بی بلا، یه مسئله مطرح میشه. حالا ما وارد ماه مبارک رمضان میشیم و من به عنوان مثال عرض میکنم، به خودم قول میدم که فلان کار رو در طول سال از این به بعد انجام بدم یا انجام ندم. بعد عید فطر میشه، یک هفته بعد کلن یادم میره. ما چطور میتونیم این رو حفظ بکنیم توی سطح جامعه یا در درون خودمون اصلا؟
ببینیم هرچی باورهامون، افرادی که باورهاشون قوی تره، یعنی در مرکز دنیای مطلوبشون قرار داره،
بله،
اونها مقاومتشون بیشتره. رمضان تمرینیه برای اینکه ما بتونیم مقاومت بکنیم و ارادهمون رو تقویت کنیم برای کل سال. البته این رو هم عزیزان من بدانن، باز خدای زمینه رو فراهم کرده که اگر انسانی، و عزیز ما انسانیم دیگه، معصوم که نیستیم،
بله،
در طی مسیر به چالش‌های خوردیم، خداوند راه برگشت رو دوباره باز گذاشته.
درست.
یعنی باز زمینه‌هایی رو فراهم کرده که شما برگردید. هنوز مدتی نگذشته، شرایط دیگه فراهم میشه، ایام دیگه ای میاد و خدا این مراحل رو در طی سال برای ما قرار داده تا ما همیشه بتونیم رابطه معنادار و منطقی رو با خدا برقرار کنیم، که این اتفاق بیفته اگر ما اون باوره رو تقویت بکنیم، حتما توضیحات بیشتری خواهیم داشت. اما یه نکته رو عرض بکنم اینه که زمین همیشه برای برگشتن فراهمه و همیشه خداوند آغوشش بازه برای اینکه انسان‌ها بتونن مجددا اون رابطه برقرار